بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 348 صفحه 4. اقول و قد قال الشیخ ایزن قبل کلامه هازا متصلا به و هازه القوة المرکبة بین صورت و صورت و بین صورت و المعنا و بین المعنا و المعنا هی که انها القوة الوهمیت و بالموضع. فخر رازی بر ابن سینا اشکال کرده بود و مدعی شده بود که کلام ابن سینا مضطربه و براش روشن نیست امر هذه القوا. گاهی از اوقات واهمه رو جدای از متخیل حساب میکنه، گاهی هم متخیل و واهمه رو یکی قرار میده. معلوم میشه امر این قوا پیش ابن سینا هنوز روشن نبوده. کلام ابن سینا رو هم نقل کرد و نتیجه ای که میخواست گرفت. خواهد جواب میده. من مثال ابن سینا رو توضیح دادم، تقریبا کردم، تکرار نمی کنم. جواب خواجه رو برسیده بودم، منطقه یک جواب تکرار می کنم. خواجه می فرماد که قبل از این عبارت ابن سینا عبارتی دارد، ما با اون عبارتش توجه می کنیم و بعد مبنایی رو که او دارد با توجه به این عبارت توضیح میدیم و نتیجه میگیریم که او نمیتواند این دو قوه رو یکی قرار بدهد. و اگر در اینجا این دو قوه رو یکی قرار داده، نظر دیگری داشته. این کل جواب. پس ابتدا باید کلام ایشون نقل بشه، بعد به مبنایی که دارد اشاره شود تا نتیجه گرفته بشه که ابن سینا نمیتونه این دو قوه رو یکی کنه با مبنایی که داره. و اینطور هم نیست که اشتباه کرده باشه و اینجا دو قوه رو یکی کرده باشه، مطلب پیش او واضحه. اگر دو قوه رو یکی نمیتونه بکنه، اینجا که یکی کرده مرادش چیه؟ وقتی مرادش رو بیان کردیم جواب دیگه کامل میشه. اما بحث اول که ابن سینا در عبارت قبل از اینجا این چنین گفته، متخیلهی که کارش ترکیب دو صورت یا ترکیب دو معنا یا ترکیب صورت و معناست، گویا که از نظر موضع همین واهمه است. یعنی متخیله با واهمه موضعشون یکیست. کار متخیل روشنه، بارها قبلا گفتم که دو تا صورت رو با هم ترکیب میکنه، یا دو تا معنا رو، یا یک صورت و یک معنا. تفاوت بین صورت و معنا که بیان شده، این دیگه که به توضیح نداره. اما این که موضع متخیله با واهمه یکیست، اینم باز دیروز من توضیح دادم که انها یکیست رو هم گفتم. موضع این دوتا رو یکی میدونه به خاطر این که همونطور که قبلا گفتیم متخیله در تجویف دوم مقطعه، واهمه هم در همون تجویف دومه، منتها متخیله در مقدم این تجویفه و واهمه در مؤخر تجویفه. پس گویا که هر دو در یک موضع هست. گویا که هر دو در یک موضع. از این عبارت ابن سینا، و ابن سینا بعدا توضیح میده که چرا خدا متخیله رو اینجا قرار داده، که اینم قبلا توضیح دادم. میگه متخیله رو این وسط قرار داده که هم مشرف باشد بر مخزن صور، هم مشرف باشد بر مخزن معانی، تا بتواند به راحتی صور رو با هم یا معانی رو با هم یا صورت و معنا رو با هم ترکیب کنه، در مواد ترکیبی رو در اختیار داشته باشه. به همین جهت از خدا در وسط این دوتا قرار شده که اشراف بر هر دو خزینه داشته باشه. اینا قبلا توضیح داده شد. از این عبارتی که الان نقل شد، مضمونش نقل شد، به دست میاد که ابن سینا محل این دوتا رو یکی میده و محل این دوتا جسمه. پس معتقد است که یک جسم وجود دارد که به توسط این جسم قوه کار میکنند. اما چند تا قوه کار میکنند؟ یک یا دو؟ اینجا ما اشاره میکنیم به مبنای ابن سینا. ابن سینا معتقد است هرگاه جسمی رو ملاحظه کنید که منشأ دو عمل شود، بدانید که در این جسم دو تا قوه موجوده. جسم واحد نمیتواند زمینه دو عمل رو فراهم کند. البته جسم اصلا عمل نمی کنه، اینجور اعمال اگر بخواد عملی کنه زمینه عمل رو فراهم می کنه، ولی جسم واحد نمیتواند زمینه دو عمل رو فراهم کند. اگر دیدید که در یک جسم دو عمل تدارک دیده میشه، بدانید که در این جسم دو تا قوه موجوده و محال است یک قوه موجود باشد. این مبنایشون. این مبنا رو با این عبارتی که گفت واهمه و متخیله در یک جا قرار دارن زمینه کنید، نتیجه میرید که واهمه و متخیله دو تا یکی نیستن، چون محلشون یکی میکنه و خودش مبناش اینه که اون جایی که محل یکی باشه دو تا کار انجام نمیشه، در حالی که داره دو تا کار انجام میشه. پس معلوم میشه دو تا قوه قائله. معتقده که واهمه و متخیله دو تا هستن. الان موضعشون یکی کرد تو این عبارتی که امروز داریم میخونیم. موضعشون یکی کرده، چون موضعشون یکی کرده باید بگیم خودشون دو تا. وقتی گفتیم خودشون دو تا، باید کلامی که دیروز خوندیم توضیح کنیم که اون کلام میگه این دو تا یکی هست. اون احتیاج به توضیح داره. این کلام امروز احتیاج به توضیح نداره. کلام امروز میگه که کنه ها موضع این دوتا یکیه. این که موضع یکی باشه مشکلی نداره، اونم کنه ها، نه اینه ها بلکه کنه ها. خب وقتی موضع رو یکی میدونه، مبناش اینه که اگر موضع یکی بود و دوتا فعل تدارک دیده شد، بدانید که در اینجا دوتا قبل موجود. خب پس الان داره صریحاً حکم میکنه که متخیله و واهمه دوتا. چون در اینجا داره با توجه به مبناش تصریح میکنه، ما باید کلامی رو که قبلا خوندیم توضیح کنیم. اخبار زوجیه کلام ابن سینا میشه. پس توجه شدید ابتدا بحثی که میکنیم کلامی از ابن سینا نقل میکنیم، اون کلام نشون میده که محل این دو قوه یکیست. بعد به مبنای ابن سینا اشاره میکنیم که اگر محل یکی بود و دو فعل از این محل صادر شد، بدانید که دو قوه در این محل موجوده که یکی این فعل رو صادر میکنه، دیگری فعل دیگه صادر میکنه. این مبنا رو که زمینه کردیم به این قول، نتیجه گرفتیم که ابن سینا باید متخیله و واهمه رو دوتا قرار بده و این امری نیست که مخفی بشه برش و در عبارت اینطور اشتباه بزرگ بکنه و بگه متخیله و واهمه یکی هست، بلکه متخیله واهمه رو با دوتا قرار بده. حالا چطور در این عبارت قبلی حکم به یکی بودن اینها شده با توضیحش که توضیحش از خودش هست. این قسمت از عبارت من بخونم. صفحه 348 این صفحه چهارم. اقول و قد قال شیخ ایزن. ایزن یعنی همونطور که این کلامی رو که فخر رازی نقل کرده بود گفته بود، ایزن قبل از کلامی هازا، قبل از کلامی هازن، قبل از این کلامش، هازا اشاره به خود کلام داره، قبل از کلامش، همین کلامش که فخر نقل کرده بود، قال متصلن به، یعنی در حالی که کلامی رو گفته که متصل به این کلام مذکوره، اون کلام متصل این بوده، و هازه القوه المرکبه، مرکبه به صیغه اسم فاعل، المرکبه به این صورت و صورت، این قوه یعنی قوه متخیله که ترکیب کننده است بین صورت و صورت و بین صورت و المعنا و بین المعنا و المعنا، قوهی که کارش این ستا، یعنی کارش به طور جامع ترکیبه، انتا این سه نوع ترکیب، این قوه که انها القوت الوهمیه بالموزه، گویا این قوه متخیله همون قوه وهمیه است، اما یعنی ذاتش همونه، نه موضعش همونه. نگفته که انها قوت الوهمیت به ذات، بلکه گفته بل موضع، نگفته ذاتشون یکیه، گفته موضعشون یکیه، اونم که انها موضعشون یکیه که توضیح دادن چرا که انها گفته. لا من حیث و یحکم بل من حیث و تعمل لتصل الى الحکم، ضمیر یحکم به قوه زحمیه برمیگرده، ضمیر تعمل هم به قوه زحمیه برمیگرده، مذکر و مؤنث هم در عبارت ابن سینا رعایت نمیشه. بنابراین اونجا یحکم گفته، اینجا تعمل گفته، اشکالی نداره. تحکم نوشته؟ خب از خودش درست کرده. تحکم هم خوبه. حیث و تحکم بعدم حیث و تعمل. البته به ابن سینا نمیشه تهمت زد. شاید ناسخینی که فارس بودن بعضی وقت اشتباه کردن، یحکم و تحکم کردن یا تحکم و یحکم کردن. بله؟ خودشون هم گفته رعایت نمی کنم. میخوام بگم خیلی هم نمیشه گفت حتما همین ایشون این کارو کرده. رعایت نمی کنه. خیلی جا رعایت نمی کنه. خودشون هم گفته رعایت نمی کنه. خب عبارت توجه کنید. قوه وهمیه کارش حکم کردن است. اما قوه متخیله کارش عمل کردنه. الان ایشون یعنی ابن سینا میخواد قوه متخیله رو همون قوه وهمیه قرار بده. اگر قوه متخیله همون وهمیه حاکمه باشد درست نیست. چون متخیله که حکم نمی کنه. متخیله عمل میکنه. پس اگر واهمه رو به ما انها حاکمتون ملاحظه کنیم، نمیتونیم بگیم متخیله همون واهمه است. چون متخیله کارش حکم نیست. واهمه حکم میکنه. به همین جهت ابن سینا واهمه رو با حیث عمل ملاحظه میکنه. میگه واهمه ای که عامله باشد متخیله این واهمه است. این واهمه در موضع. متخیله موضعش با واهمه چیز کدام واهمه؟ واهمه به حیث این که عمل میکنه، نه به حیث این که حکم میکنه. چون اگر حیث حکمش رو بگیری متخیله نمیتونه مثل واهمه باشه. متخیله حکم نمی کنه. باید حیث عمل رو بگیری تا بتونی بگی متخیله مثل واهمه است. چون متخیله عمل میکنه. لذا ایشون میگه لا من حیث و یحکم، نه از این جهت که قوه وهمیه حکم میکند، از این جهت نمیتونی متخیله رو به وهمیه تشبیه کنی، بل از این جهت که وهمیه عمل میکند تا به حکم برسد. که قبلا گفتیم عمل کار متخیله است. متخیله عمل میکند و زمینه رو برای حکم واهمه فراهم میکنه. پس در اینجا واهمه رو به حیث عمل ملاحظه میکنیم، بعد متخیله رو با واهمه یکی میکنیم. اونم نه یکیه به ذات بلکه یکیه به موضع. و قد جعله یا جعل الله فرق نمیکنه. ضمیر اگر معلوم بخونید ضمیرش به الله برمیگرده، اگر هم مجهول بخونید که روشنه. قد جعل مکانها واسطه تت دماغ، یعنی مکان این متخیله. چون در این عبارتی که ما داریم نقل میکنیم ابن سینا داره متخیله رو توضیح میده. درسته که در ذهنش گفته هیه که انها القوت الوهمیه، اسم از قوه وهمیه برده، ولی متخیله رو داره تشبیه میکنه به وهمیه. پس بحث در متخیله است. بنابراین قد جعل مکانها یعنی مکان قوه متخیله. بحث در متخیله است. بنابراین قد جعل مکانها یعنی قد جعل مکان قوه متخیله. قد جعل مکان قوه متخیله واسطه تر دماغ. دماغ یعنی وسط نقل. همونطور که توجه کردیم در تجویز دوم قرار داده شده، در بطن دوم، یعنی همون دوده که عرض کردن، و اونجا وسط مقصی. خداوند قرار داده مکان متخیل رو در وسط مقص لیکون لها اتصالون، اتصالون ارتباطون و اشرافون، تا برای متخیل اشراف و اتصال باشد به خزانه تیل معنا و صوره، که هم به خزینه معنا که حافظت دسترسی داشته باشه، هم به خزینه صورت که خیاله دسترسی داشته باشه. نه خیلی دست دار قوه وهمیه نیست، دست دار قوه متخیله. عبارت و هذه القوة المركبة اولی که شروع کردیم هذه القوة المركبة بین سوره خوب مرکبه متخیله است دیگه تو عبارت شفا ملاحظه کنید بحث در متخیله کرده این عبارت گفته بعدن پرداخته به رحمیه عبارت دیروز گفته تا اینجا کلام ابن سینا بود تمام شد و هذا حکم صریح کلام خواجه است و هذا حکم صریح به ان حامل المتصرف و الوهمیه عضو واحد این عبارت ابن سینا حکم صریح است به این که حامل یعنی محل حامل قوه متصرفه که متخیله است و قوه وهمیه حامل هر دو یک عضوه که همون دوده است همون تذکیف اوسطه خود ابن سینا در اینجا داره حکم صریح میکنه به این که حامل یعنی اون محلی که حمل میکند این دو قوه رو عضو واحده پس محل ها شدن یکی این مطلب اول مطلب دوم مذهب ابن سینا رو توضیح میدیم و مذهب ابن سینا اینه که قوه واحده با آلت واحده این آلت واحده مهمه قوه واحده اگر یک آلت داشته باشه اگر چند تا آلت داشته باشه ممکنه به اعتبار آلات متعدد کارهای متعدد انجام بده اما اگر آلتش واحده کار متعدد نمیتونه انجام بده در حالی که واهمه و متخیله کار متعدد انجام میدن آلتشون واحده کار متعدد انجام میدن پس باید خودشون متعدد باشن و مذهب ابن سینا اینه که قوه واحده با آلت واحده لا تفعل و فعلین مختلفه فقط باید یه فعل انجام بده دو فعل مختلف انجام نمیده در حالی که متخیله و واهمه دو حکم مختلف انجام میدن واهمه تصرف میکنه متخیله تصرف میکنه واهمه عمل میکنه ترکیب میکنه فاذن صدور دو فعل مختلف که یکی ادراک است و کار واهمه است دیگری تصرف است که کار متخیله است از مصدری که جسم واحد است یعنی همون دوده یعنی همون تجویح وسط صدور این دو فعل از جسم واحد دلالت می کند بر اینکه این جسم واحد مشتمل بر دو قوه مختلف است قطعا اون دو قوه باید دو تا باشن نمیتونه یکی باشن چون ابزار یکیست کار دو تا چون ابزار یکیست و کار دو تا باید بفهمیم قوه هم دو تاست چون یک ابزار و یک قوه دو تا کار انجام نمیگیره با یک ابزار و یک قوه دو کار انجام نمیگیره اگر ابزار یکیست باید قوه دو تا باشه مگر ابزار دو تا باشه اگر ابزار دو تاست قوه میتونه یکی باشه ولی اگر ابزار یکیست قوه باید دو تا باشه بلا دو تا فعل صادر نمیشه الان دو تا فعل صادر میشه و ابزار هم یکیست پس لازم باید قوه دو تا باشه بنابراین ابن سینا طبق عقیده خودش باید نه جاید است بلکه باید حکم کند به اینکه قوه متخیله و قوه واهمه دو تا هستند و نمیتونه یکی باشه آلت واحد یعنی همون دوده یعنی تجویر برسد ولی میگه چنده های چی؟ مقدم و مؤخر داره ولی قبلا این توضیح دیم متخیله سلطانش در مقدم است و واهمه سلطانش در مؤخر است ولی خودشون در هر دوشون در یه جان هر دو در یه جان یعنی کل تذویف و سبس خدا به این دوتا داده منتها در یک در مقدم سلطان متخیله است در مؤخر سلطان واهمه است سلطان ها جاشون فرق میکنه ولی اصلشون یکیه چرا دیگه کعنه ها روشنه ببینید کلمه کعنه ها که میاد ابن سینا میخواد بفهمونه من دقت کامل ندارم کعنه ها داره میگه میخواد بگه دقت کامل تو مسئله نشدیم ولی دقت کامل بکنیم باید بگیم که خودشون جاشون یکی سلطانشون دفعه بخوام با دقت حرف بزنیم اینطوری حرف میزنیم اما بخوام تسامحاً حرف بزنیم از اول میگیم که کعنه ها یکی هست تفصیل نمیگیم این کعنه ها یکی هست نشون میده که ما نخواستیم با دقت تام حرف بزنیم ولی بالاخره دو تا موضوع یکی کرد دو تا فعل از یه موضوع داره صادر میشه ولو سلطنت صدور دو موضوع داره ولی خود صدور یه موضوع داره و مهم اینه که خود صدور یه موضوع داره آلت یکی فعل دوتا در چنین حالتی باید خوبه دوتا باشه. خب ممکنه شما بگید که ابن سینا در همه جا معتقد به این مبنا هست. در این عبارتی که فخر از او نقل کرد و ما دیروز خوندیم، وقتی به این عبارت رسید غافل شده از این مذهبش و نفهمیده که باید با وجود یک آلت و دو فعل نفهمیده که باید قوه رو متعدد کرد. اشتباها گفته قوه یکیست. خواجه میگه این مطلبی نیست که از نصف شیخی مخفی بمونه که بتونه اینجا اشتباه کنه. اصلا این اشتباه در مورد شیخ تصور نمیشه. اینجور اشتباهی واضحه که مبنا داشته باشه، اونم با اون حافظه قوی، بعدم اینجا بیاد مبنا یادش بره غافلا این مطلب رو گفته باشه. این در مورد شیخ تصور نمیشه. و هاذا شیء لا یمکن ان یذهب علی مثل شیخ. یذهب وقتی با علی متعدی میشه یعنی یخفاست. هاذا مطلبی است که این هاذا این که یعنی اگر ابزار یکی شد و فعل دوتا شد قوه باید دوتا باشه، مطلبی است که ممکن نیست که بر شیخ، بر مثل شیخ مخفی بمانه. کسی دیگه برش مخفی بمونه حرفی نیست، ولی بر مثل شیخی که اون حافظه فوق العاده رو داشته و توجهش کاملا به مطلب بوده، این مخفی موندن این مسئله ممکن نیست. فاذن لیس مراده من قوله، مراد ابن سینا از قولش که دیروز نقل کردیم که گفت الوهمیت هی به عینها المفکره و المتخیله و المتذکره، مرادش این نیست که جمیعها به ذات واحدتون. بله مراد ابن سینا این نیستش که همه اینها ذاتشون یکیست، به ذات واحد همه ذاتشون یکیست. بلکه حالا چه منظوری داره باید بیان کنیم که من دیروزم بیان کرد. قبل از اینکه جواب رو تکمیل کنیم یه شاهد دیگری میاییم برای اینکه ایشون مرادش از این عبارت این نیست که این سه چهار قوه رو یکی کنه. اون شاهد اینه که حافظه رو نمیتوان این وهمیه گرفت. تمام فلاسفه در این مسئله اتفاق دارند که حافظه با وهمیه دوتاست، چون وهمیه مدرکه، حافظه مدرک نیست، به بیانی که قبلا گفته شد. چون اگر حافظه بخواد مدرک باشه تمام معانی باید الان پیش ما حاضر باشه و ما از هیچ معنی غافل نباشیم، در حالی که ما از خیلی از معانی که قبلا ادراک کردیم الان غافلیم. پس معلوم میشه این معانی تو حافظه ای رفتن که اون حافظه ادراک نمی‌کنه. من واهمه ادراک میکنه. پس واهمه که مدرک است و حافظه که مدرک نیست نمیتونن یکی باشن، حتما دوتا. این یه مطلب. مطلب دیگه متذکره همون حافظه است، چنانچه قبلا اثبات کردیم متذکره همون حافظه است. پس اگر واهمه نمیتواند حافظه باشد، نمیتواند متذکره هم باشد، چون متذکره همون حافظه بود. اگر واهمه نتونست حافظه باشد، حتما متذکره هم که همون حافظه است نخواهد بود. در حالی که ابن سینا در عبارتی که دیروز خونده بودیم گفته بود واهمه به عینها متذکره است، نگفته بود حافظه، گفته بود به عینها متذکره است. پس حکم کرده به این که واهمه متذکره است، با این که واهمه بالاتفاق غیر از حافظه و در نتیجه غیر از متذکر است. پس الان ابن سینا در اینجا داره با قول متفق که حتی قول خودش به ظاهر مخالفت میکنه. اینجا که میگه واهمه عین متذکر است، داره با اتفاق حکما و حتی با قول خودش مخالفت میکنه. بنابراین حتما باید این عبارت توجیه بشه. این دلیل دیگری است برای اینکه ابن سینا در این عبارتی که فخر رازی نقل کرده بود، اون چه که فخر رازی برداشت کرده اراده نشده، یه چیز دیگر اراده کرده که باید اون چیز دیگه بیان بشه. و کیفه یعنی چگونه میتواند ابن سینا در این عبارت حکم کند که واهمه و متذکره یکیست در حالی که متذکره ای که حافظ است لا شکه که با واهم فرق دارد. در این عبارت ول متذکرت التی هی الحافظه خواجه داره ادعا میکنه که متذکره همون حافظه است. خب این ادعا احتیاج به استدلال داره، لذا پسترش خودش میگه الا مذاکره من قبل. این الا مذاکره من قبل اشاره به استدلالش هست که قبلا ما دلیل آوردیم در این که متذکره همون حافظ است، اینا رو بیان کردیم قبلا. چنان که قبلا روشن شد متذکره این حافظ است. خب عبارت رو ادامه میدیم. متذکره ای که این حافظ است شکی نیست در این که این متذکره خازنه است. خازنه یعنی مخزن معانی است، نه مدرک معانی. پس باید با واهمه فرق کنه. علتی خازنه ای که موضعش با موضع واهمه فرق داره، موضعش مؤخر و دماغ یعنی تجلیف سومه، در حالی که واهمه در تجلیف دومه. جاشون فرق داره، کارشون فرق داره، کاران خودشون فرق داره. و لیست بالاتفاق هیه یعنی این حافظه، لیست بالاتفاق هیه الوهمیت و به ذات. حافظه ذاتن همون وهمیه نیست. پس اگر حافظه وهمیه نیست متذکرم وهمیه نیست، چون متذکره همون حافظه هست. وقتی حافظه وهمیه نشد متذکرم وهمیه نشده، با اینکه در این عبارتی که شیخ نقل کرد شیخ ادعا کرد که وهمیه متذکره بشه. از اینجا معلوم میشه که عبارت ابن سینا توجیه میخواد. خود ابن سینا داره خلاف مبنای خودش و خلاف مبنای همه فلاسفه در این عبارت حرف میزنه. میگه حافظه، میگه متذکره با وهمیه یکیست، که اگر ثابت بشه متذکره با وهمیه یکیست باید بگیم حافظه با وهمیه یکیست، در حالی که ایشی نگفت. پس عبارت ابن سینا احتیاج به توجیه داره. قبل از اینکه توجیه رو من ذکر بکنم اشاره کردم به یه اشکالی، دیروز اشاره کردم به یه اشکالی، اینجا جای جوابشه. اشکال این بود که ابن سینا در همون عبارتی که فخر رازی نقل کرده بود ادعا کرده بود که حافظه، گفته بود و اما الحافظه فهیا قوت و خزانه ها، حافظه رو با واهمه دوتا گرفته بود، گفته بود حافظه خزانه واهمه، یعنی خود واهمه نیست، اما متذکره رو با واهمه یکی گرفته بود، گفته بود واهمه به اینها همون متذکره است. متذکره با حافظه فرق نداره، ولی در عبارتش واهمه رو این متذکره میگیره ولی واهمه رو این حافظه نمیگیره، از حافظه جدا میکنه. اینم تو اشکالی بود که دیروز مطرح کرده، که اینم یه مشکلی تو عبارت ابن سینا که متذکره رو این واهمه میگیره ولی حافظه رو این واهمه نمیگیره، با اینکه حافظه و متذکره این همه. اگر یکی این واهمه است این یکی دیگه باید این واهمه باشه، چون حتی یکی دیگه نیست، حافظه و متذکره این چیه؟ چرا ایشون جدا کرده؟ البته بعدا روشن میشه که متذکرم جداست از واهمه، همونطور که حافظه جداست. بعد توجیه که میکنیم روشن میکنیم که حافظم جدای از واهمه است، چنان چه شه جدا کرده. متذکرم جدای از واهم است ولو شیخ جدا نشده، هر دو جدا، این بعدا اثبات میکنیم. ولی حرف ما اینه که چرا ابن سینا جدا نکرده متذکره رو، جدا نکرده از واهمه، یا چرا حافظه رو جدا کرده، چرا هر دو رو یکسان قرار نداده با این که هر دو یکی هست. حرف ما اینه که اختلاف در کلام شیخ برای چی؟ اختلاف اینه که یادتون هست ما گفتیم حافظه فقط حفظ است، اما متذکره حفظ است و ادراک، حفظ است و ادراک. پس متذکره، اینو توضیح دادیم قبلا یادتون هست که گفتیم ذکر ترکیبی است از ادراک و حفظ، و استرجاع گفتیم ترکیبی است از طلب و ادراک و حفظ. اون استرجاع رو ترکیب مرکب کردیم از سه چیز، ذکر رو مرکب کردیم از دو چیز. بالاخره متذکره عبارت شده از ادراک و حفظ، یا به تعبیر دیگه ادراک المحفوظات. این متذکر بود. پس متذکره با ادراک ارتباط داره، اما حافظه با ادراک ارتباط نداره. واهمن که قوه مدرکه است. پس جا داره که ابن سینا واهمه و متذکره رو به هم نزدیک کنه و حتی ادعا کنه یکی بودنشون رو، چون هر دو با ادراک ارتباط دارن. واهمه که مدرکه، متذکرم که بالاخره یه بخشش ادراکه. اما حافظه هیچ جور با ادراک ارتباط نداره، فقط حفظ میکنه، حفظ غیر ادراکه. که حافظه رو دیگه نمیتونه با واهمه یکی کنه، متذکره رو میتونه با واهمه یکی کنه چون مناسبت بینشون هست، اما حافظه با واهمه مناسبتی نداره، اون حفظ این ادراکه. این دوتا رو نمیتونه یکی کنه. به این جهت حافظه رو جدا شد ولی متذکره جدا نشد. ولی هر دو جدا هستن و بعدا بیان میشه هر دو جدا، ولی در ظاهر ایشون یکی رو جدا کرد یکی جدا نشد. همین اختلافی که در ظاهر انداخت با توجیه باشه که توجیه کرده، اختلاف ظاهری رو با توجیه کرده، ولی باطنن هر دو جدا، هم حافظه از واهمه جدا، هم متذکره از واهمه جدا، ولی در ظاهر ایشون متذکره رو از واهمه جدا نشد، حافظه رو جدا کرد. این کار ظاهری شما خواستم توجیه کنم که چون متذکره با واهمه ارتباطی داره میتونیم با واهمه یکیش کنیم، اما حافظه با واهمه هیچ ارتباطی نداره که یکیش. اشکالی بود دیروز کردم، جوابشم اینجا مناسب بود از کردم. اما توضیح کلام شیخ که مراد شیخ از این عبارتی که فخر ازش اضطراب شیخ رو برداشت کرده بود، مراد شیخ از این عبارت چیست؟ ما مراد رو بیان میکنیم و بعد معلوم میشه که برداشت فخر برداشت درستی نیست و ابن سینا در این عبارت مضطرب نشده. قبلا ما وقتی که قبا رو رسیدگی میکردیم اشاره کردیم، البته به تفصیل بحث نکردیم، اشاره کردیم در قبای موجود در حیوان و انسان اختلاف مراتب وجود داره. بعضی قبه ها رئیس الکل هست، یعنی رئیس همه قبا. بعضی ها نسبت به مادون خودشون رئیس هست، نسبت به موافق مرعوس هست. به تعبیر دیگه در بین قوا ما خادم و مخدوم داریم. این چون نیست که همه یکسان باشند. و توضیح دادیم که در انسان قوه حاقله مخدوم الکله، مخدومه، بقیه همه خادم هست، او رئیسه، بقیه همه مرعوس هست. در انسان قوه عاقله رئیسه. حالا اگر در بعضی ها به سوء انتخاب شهوت و غضب رئیس میشه، قوه عاقله مرعوس میشه و نورش خاموش میشه، به خاطر سوء انتخاب خودشونه، ولی فطرتا قوه عاقله رئیس آفریده شده و مخدوم آفریده شده. اما در حیوانات که عقل وجود نداره قوه واهمه رئیسه. در انسانم که بعد حیوانی داره، در بعد حیوانیش قوه واهمه رئیسه و قوه واهمه دستور میده، یعنی دستور از عقل میگیره و به مادون انفاذ میکنه، خودش مستقیم دستور نمیده. در حیوان قوه واهمه مستقیم دستور میده، ولی در انسان قوه واهمه از عقل دستور میگیره و دستور میده، مگر قوه واهمه باشه که تحت اشراف عقل نباشه و تربیت نشده باشه. ولی اگر قوه واهمه باشد که تربیت شده باشه، باید از عقل دستور بگیره، مثل بقیه خدا همه دستوراشون از عقل میگیره. پس قوه واهمه در حیوان و در بعد حیوانی انسان رئیسه. به تعبیر دیگه زمام تمام قوای حیوانی دست واهمه. ابن سینا در این عبارت که میگوید واهمه همون متخیل است، واهمه همون متذکر است، منظورش اینه که واهمه زمام تخیل رو به عهده دارد، زمام تذکر رو به عهده دارد، چون میدونید که کار مرعوس رو به رئیس نسبت میده، کار لشکر رو به امیر نسبت میده، کار متخیله رو به واهمه نسبت میده، کار متذکره رو که مرعوسه به رئیس که واهمه است نسبت میده. میگن این کار از رئیس ساده شد با اینکه مرعوس انجامش داده. در اینجا هم مرعوس یعنی متخیله کار کرده، ولی به رئیس که واهمه است نسبت داده میشه. متذکره کاری رو انجام داده، به واهمه نسبت داده میشه. پس این که ابن سینا گفته واهمه هم حاکم است به ذاتها. کلمه به ذاتها توجه کنید، یعنی هیچ خادمی نداره، خودش حکم میکنه. هم متخیل است و متصرف است به کمک این، به لحاظ این قوه، به لحاظ تخیل. هم متذکر است به این لحاظ، یعنی با خوادمش متذکره، با خادمش متخیله، ولی به ذاتها حاکمه. این عبارت نشون میده که ایشون داره در اینجا ذات رو یک بار بدون خدمتگزاران ملاحظه میکنه، یک بار یا دو بارم با خدمتگزار ملاحظه میکنه. این که میگه قوه واهمه این ستا کار رو انجام میده، خودش هم داره بیان میکنه، یک کار رو به ذاتها انجام میده، دو کار دیگر رو با این لحاظ انجام میده، یعنی با ابزار انجام میده، یعنی با خادم انجام میده. پس عبارتش داره اشاره میکند به همون مطلبی که گفته شده که قوه رئیس با مرعوساش کار میکنه. و اینو ما در جای دیگه میگیم، در نفس، همونطور که دیروز هم اشاره کردم، در نفس میگیم که تمام کارهای قوه رو به نفس نسبت میدیم. شما چشمتون میبینه، گاهی میگه چشمم دید، گاهی میگه خودم دیدم. خودم دیدم یعنی نفسم دید. همون کاری که چشم میکنه به نفس نسبت میدیم. چرا؟ چون نفسه که زمام چشم و بقیه قوه رو به عهده داره. پس اگر کاری با قوه انجام دادن به نفس میتونید نسبت بدید و میتونید بگید نفس، نفس به لحاظ فلان کار همون باطل است. این معنیش این نیست که نفس باطل است، بلکه نفس به باطل دستور میدهد و کار باطل به نفس نسبت داده میشود. اینجا هم همینطوره، واهمه به همه قوه دستور میده و کار اون قوه رو میشه به واهمه نسبت داد. بنابراین کار حافظه را میشه به باهمی نسبت داد. ولی ابن سینا که نسبت نداده عرض کردن به چه نکته بوده، چون بین کارشون کاملا بینونت بوده، نسبت نداده. ولی اگه نسبت میداد اشتباه نمیشه، نسبتش درست بود، به اون جهت نسبت نداد. ولی اگه نسبت میداد از این بابتی که ما داریم و از این جهتی که داریم عرض میکنیم عیبی نداشت، چون همه این قوا خادمند، کار همه رو میشه به واهمه نسبت داد. حتی میشه کار افشا رو به واهمه نسبت داد، چون حتی میشه کار کیفیات بدن رو مثل حرارت اینا رو به واهمه نسبت داد. چنانچه نسبت میدن که میگن نفس هست که این بدن رو گرم میکنه، در حالی که نفس مستقیم گرم نمیکنه. اونم نفس ناطقه که کارش تعقله، ولی کار گرم کردن بدن، سرد کردن بعضی از قسمت های بدن همه رو به نفس نسبت میدن. علت اینه که نفس رئیسه و کارهای مرعوس به رئیس نسبت داده میشه. پس اگر ابن سینا گفته قوه واهمه ذاکره است، قوه واهمه متخیل است، قوه واهمه حاکم است، معنیش روشن شد. یعنی همه واهمه همه کاره است، همه کاره است، بعضی ها رو خودش، بعضی ها رو با خالق خوادمش. و این حرفی نیست خلاف حرف بقیه نشد و از اینجا استفاده نمیشه که قوه واهمه همون قوه متخیل است، بلکه قوه واهمه دستور دهنده به متخیل است و همچنین به متذکره. پس برداشتی که فخر رازی کرده با غفلت از این توجیهی بوده که ما گفتیم. اگر این توجیه تو ذهن فخر می آمد، این برداشت از عبارت ابن سینا نمیشه. بل مراد شیخ منزالک، منزالک یعنی از این عبارتی که گفته و بهانه دست فخر داده، مراد شیخ این است که مبدعی که ینسب الی تخیل، ینسب نه یفعل تخیل رو به ذاته ها، بلکه ینسب الی تخیل و تفکر. تخیل و تفکر هر کدام یکی هستند، منتها تخیل کار متصرف است وقتی تحت اشراف واهمه کار کند و تفکر کار متصرف است وقتی تحت اشراف عقل کار کند، که اینا قبلا توضیح داده شد. مبدعی که مبدعی قوه، قوهی که یون سبا اله تخیل و تفکر و تذکر و حتی تحفظ، که البته ابن سینا نسبت نداد ولی میتوان نسبت داد، قوهی که همه اینها بهش میتواند نسبت داده شود، خب از در کما این که مبدع جمیع افعال در انسان خب ناطقه، این نفس ناطقه شد. همونطور که نفس ناطقه مبدع همه کارهاست، منتها مبدعی به این صورت که عرض کردن، همچنین واهمه مبدع همه کارها. مبدع یعنی بعضی ها رو مستقیمن، بعضی ها رو با خادم. ولذالک جعله رئیسا، به خاطر همین که وهم مبدع تمام کارهای حیوانی است. مصنف این وهم رو رئیس قرار داد و حاکم قرار داد بر قوای حیوانیه، چون کارها همه به اون نسبت داده میشه، معلوم میشه رئیسه، یا چون رئیسه همه کارها به اون نسبت داده میشه. هر دو جور میتوان گفت، چون همه کارها به اون نسبت داده میشه رئیسه، یا چون رئیسه همه کارها به اون نسبت داده میشه. نه، حافظه و متذکره به بیانی که ما گفتیم کاملا یکی نیستند، بلکه یکی رو مرکب کردیم، یکی رو بسیط کردیم. حافظه بسیط شد، فقط کارش حفظ شد. متذکره مرکب شد، کارش حفظ شد و ادراک. یعنی متذکره عبارت بود از واهمه‌ای که با حافظه مرتبط باشد. متذکره رو حافظه تنها نگرفتیم، متذکره عبارت شد از واهمه‌ای که با حافظه مرتبط باشد. دوتایی وقتی کار میکنن کارشون رو میگیم زوج. حافظه تنها زوجی نداره، حافظه فقط حفظ کرده، ولی وقتی واهمه میاد سراغ حافظه و صور رو در حافظه مشاهده میکنه، زوج اتفاق میفته. وقت واهمه و حافظه دوتایی با هم دستی هم زوج رو درست میکنن. در استرجاع گفتیم که متخیل میاد سراغ حافظه، معانی رو به هم میریزه، در اختیار واهمه قرار میده، ستایی با هم فعالیت میکنن. متخیل معانی و صور رو استخراج میکنه، واهمه حافظه که این صور رو در اختیار داره، در اختیار متخیل میذاره، واهمه شروع میکنه ملاحظه کردن، استرجاع تحقق پیدا میکنه. ما در مسترجع رو مرکب از سه قوه گرفتیم، اما یک سه قوه‌ای داشتیم که موجود بود. یکی متخیله بود، یکی واهمه بود، یکی حافظه بود. احتیاج به قوه چهارمی نداشتیم. همین سه تا قوه رو با هم ترکیب کردیم. در ذاکره دو تا قوه رو ترکیب کردیم، واهمه و حافظه رو. باز برای ذاکره یک قوه دیگری قرار جدایی قرار ندادیم. بنابراین قوامون همون پنج تاست. منتها این پنج تا گاهی تکی کار میکنن، گاهی با هم کار میکنن. تکی کار کرد میشه حافظه، دوتایی کار کردن میشه ذاکره، ستایی کار کردن میشه مستقل. پس ذاکره با حافظه یه فرق مختصری داره. ذاکره یعنی مجموعه واهمه و حافظه، حافظه یعنی خود حافظه تنها. و اینم که من عرض کردم ابن سینا ذاکره رو با واهمه مرتبط کرده، به خاطر همینه که تو ذاکره واهمه حضور داره، تو ذاکره واهمه حضور داره، ولی تو حافظه دیگه واهمه حضور نداره. به این جهته که حافظه رو کاملا از واهمه جدا کرد، ولی ذاکره رو از واهمه جدا نکرد. توجیه که من کردم این بود. نخیر، متذکر قوه جدا نیست. حقیقتا یکی نیست. متذکره رو میشه با حافظه یکی گرفت، میشه با واهمه یکی گرفت، و به طور دقیق حرف بزنیم میگیم با هیچ کدوم یکی نیست، مرکب از این دوتاست. مرکب از این دوتاست یا بفرمایید با هر دو یکیه، هر دوش میشه گفت، میشه گفت مرکب از این دوتاست، جدای از این دوتاست، عین این دوتاست. جدای از این دوتاست در صورتی که این دوتا رو جدا جدا ملاحظه کنید، عین این دوتاست در صورتی که این دوتا رو کنار هم بذارید. بله؟ یکی میده نشانی حافظه متذکره رو؟ بله گفت یکی، بله خودش گفت یکی میدونن. منتها توجه کنید که اشارم کرد حاضر یدل و علا انها یاد ذاکره، لیکن به اعتبار آخری مرسی عبارت خاجه بود. قبلش گفت ازا اقبل الوهمو به قوت المتخیله فجعل الحافظه یعرض و واحدن واحدن من الصبر. اینجا رو مستدعه درست کرد، اینجا رو مستدعه درست کرد. از خود عبارت ابن سینا معلوم میشه که حافظه تنها رو ذاکره قرار نمیده، یا حافظه تنها رو مستدعی قرار نمیده، ولی تصریحی نداشت. ظاهر عبارتش این بود که حافظه با ذاکره یکیه، حافظه با مستدعی یکیه، ولی عبارت طوری بود که اگر توش دقت میکردیم تحقیق خواجه از توش در میومد. خواجه تحقیق کرد که ذاکره دو تاست، مستدعی سه تاست، حافظه یکیست. این تحقیق از عبارت ابن سینا در میاد، ولی تصریحی تو عبارت ابن سینا نیست. بله امروز این عرض میکنه، امروز این کار کردن، قوا رو زیاد کردن، ولی قدیم سعی میکردن قوا رو کم کنن، کارها رو به عهده قوای ترکیبی میذاشتن. مثلا میگفت این حفظ میکنه، اون درک میکنه، ولی اگه یه تذکری بود نمیرفت برای قوه ذاکره یه قوه سومی قائل بشه، همون دوتا قوا رو ترکیب میکرد، میگفت حاصل کار این دوتا میشه ذاکره. سعی در این داشتن که تا میتونن کم قوه درست کنن. در علم هیئت هم همینطور بود، در علم هیئت هم خواجه در تذکرش داره انا لا نصفت للافلاک فضلا، ما در افلاک اضافه ثابت نمی کنیم تا بتونیم کارهای کوکب رو به فلکی نسبت بدیم، نسبت میدیم، فلک اضافه نمی کنیم. وقتی دیدیم نمیتونیم این کار رو به این فلک نسبت بدیم، ناچار میگیم این کوکب فلک دیگری هم دارد که این کار رو عهده داره. که مثلا در بحث رجعت و اینها یک فلک دیگه قائله، در بحث اوج حدیث فلک دیگه قائله، اینا نمیتونن به اون فلک ممثل نسبت بدن، چون نمیتونن اون فلک هستی نسبت بدن، فلک های دیگه قائل میشن. اما اون جایی که میتونن نسبت بدن تا جایی که ممکنه ترکیب میکنن تا فلک اضافه نشه. در اینجا هم همینطور، تا جایی که برشون ممکن باشه قوا رو مرکب میکنن تا یه قوه سومی، قوه ثالثی قائل نشن. این کار خوبی نیست. محدود کردن انسان، محدود کردن جهان، کوچک جلوه دادن این خلق عظیم، این نتیجه ها رو داره. این کار خوبی نیست. کار امروزه بهتره که هر چی میتونن وسیع میکنن و این خلق رو، خلق عظیم رو عظیم جلوه میدن. چی فرمودید؟
ما تحفظ هم حافظه،
تحفظ کار حافظه.
بس نمیدیم که دوبه محنی بهش برش نمیتونه سمشت بیدیم.
نه نمیشه، چرا گفتم میشه نسبت داد؟ چون اون رئیس، چرا اون رئیس این مرؤوسه، میشه از باب ریاست و مرؤوسیت نسبت داد، ولی از جهت فعل نسبت نمیگیم. از جهت اینکه اون ادراک میکند، این حفظ میکند، نمیگیم این دوتا یکی هست، چون حفظ با ادراک دوتا هست، نمیتونیم یکیش کنیم. اما از جهت اینکه اون رئیس این مرؤوسه، کار اینو به اون نسبت میشه. تحفظ به لحاظ ریاست گفت نسبت داده، تحفظ رو به واهمه باشه. در اینی که فرق میکنه، در رئیس و مرؤوس بودن فرق نداره، همه این قوا مرؤوس واهمه، از این جهت بینشون فرقی نیست. ولو از جهت دیگری ذاکره به واهمه نزدیکتر از تحافظه، ذاکره از جهت دیگر به واهمه نزدیکتر از حافظه است، ولی از جهت مرئوسیت همشون نسبت مساوی دارن به واهمه. اینجا که تحفظ رو ذکر کرده، نظرش به رئیس و مرئوس بوده، نظرش به اون حیث ادراک و حفظ و اینا نبوده. ولی اگر نظرش به ادراک و حفظ بود، ذاکره نسبتش به واهمه بیشتر از حافظه نسبتش به واهمه.